سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نظام اخلاق و تربیت دینی،
جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. لازمه تعریف وجود انسان، لازمه در واقع ماهیت انسان این است که انسان با تقوا و به تعبیر دیگری با مبارزه زندگی کند. انسان موجودی انتخابگر است، انسان موجودی با اراده است. اراده رو بهش دادن که انتخاب بکنه، انتخاب رو بهش دادن که ارزش پیدا بکنه. انسانی که میخواد انتخاب بکنه بهش عقل و درایت دادن که این انتخاب رو به خوبی انجام بده، بهش آگاهی میدن که بر اساس این آگاهی ها عقلش رو به کار بیاندازه. اما همه این عقل، آگاهی، اراده، انتخاب سر چه محوری در وجود انسان کنار هم جمع میشن؟ کی بستر این چهار مفهوم بزرگ در وجود انسان شکل میگیره؟ عقل به چه دردی میخوره؟ آگاهی به چه دردی میخوره؟ کی آگاهی به درد انسان میخوره؟ کی آگاهی انسان رو انسان میکنه؟ آگاهی مثل زنبور عسل نمیشه. کی اراده به درد انسان میخوره؟ کی اختیار به درد انسان میخوره؟ این چهار تا مفهومه خیلی کلیدی که حالا رابطه شون رو با همدیگه هم نمیخوایم دقیق بسنجیم، ولی چهار تا مفهوم بسیار کلیدی درباره انسان هستن. همه آدم ها هم با این چهار تا مفهوم آشنا هستن. این چهار تا مفهوم وقتی شکل میگیره که انسان در وجود خودش دو تمایل متعارض یا به تعبیر دیگه متزاحم یا به تعبیر دیگه متضاد لااقل داشته باشه. اگر من دوست داشتنی هام یه نوع باشن، اراده میخوام چیکار؟ اختیار منو نداره. عقل به چه دردی میخوره؟ من اگر یه تمایل در وجودم باشه، خب همونو میرم اجرا میکنم دیگه. انسان کی انتخاب میکنه؟ وقتی سر دوراهی باشه. این دوراهی معنای انسان شناسانش اینه که من دو نوع تمایل متضاد داشته باشم، بلکه متعارض، همدیگر رو نفی کنن این دوتا، و الا انتخاب به چه دردی میخوره؟ اصلا انتخاب امکان نداره. بره وقتی که صبح چشمشو باز میکنه میل به خوردن علف داره، تا شب هم تا وقتی میل داره میخوره، علف میخوره، یه میل داره، یه فکر نمیخواد بکنه که من این میل را انجام بدهم یا آن میل را انجام بدهم. اون یه تمایل داره، همون یه دونه را انجام میده. بقیه تمایلات این بره هم از همین جنسن، در همین جهتن. دیگه عقل لازم نداره بره. یه علم اندکی که بر اساسش همین تمایلش رو ارضا کنه بره جلو. محور وجود انسان، اصل وجود انسان نه اختیار است، نه اراده است، نه عقل است، نه علم است. اصل وجود انسان که همه اینها به خاطر اون در وجود انسان قرار داده شده است، تمایلات مختلفی است که در وجود انسان هست. این تمایلات مختلف آدم رو سر دوراهی قرار میده. یه طرف قلب تو رو به اون طرف میکشونه، یه طرف دل تو رو به این ور میکشونه. حالا انتخاب معنا میده، حالا برای انتخاب درست عقل معنا میده، حالا برای به کار انداختن عقل علم معنا میده، حالا اراده تو معنا میده. من اگر بخوام انسان رو در یک کلمه تعریف بکنم، باید بگم انسان موجودی است دارای تمایلات متعارض. از اینجا باید شروع کنم. بعضی وقتا ما این مسئله رو، این وضعیت رو در وجود انسان ندیده میگیریم، بعد حرفای دیگه میزنیم. از اول بگو، حروف الفبا رو از اول بخوای بگی، نمیگی د ز ر ز سین شین صاد زاد تا، اینجا نمیگی الف ب. از اول بگو. اعداد رو بخوای بگی از اول میگی 1 2 3 الی آخر. قبلش هم بخوای شاید صفر هم بگی. مثلا انسان موجودی است با دو نوع تمایل. به سمت کدوم بره؟ از اینجا به بعد بقیه ویژگی های کلیدی انسان رو ذکر کن. عقل چرا اهمیت داره؟ به دلیل اینکه انسان رو سر دوراهی وجود خودش دستش رو بگیره. عقل ارزشش به خاطر اینه، و الا اگر ما سر دوراهی نبودیم عقل به چه دردی میخورد؟ اصلا عقل کارایی نداشت دیگه. اگه ما یک تمایل داشتیم مثل بره ها، فقط خوردن و خوابیدن بود، بره عقل نیاز نداره اصلا، اتفاقا عاقلانه داره کار میکنه. به تعبیری عقل در او چی میگه؟ مثلا دیگه اینجا جای عقل نیستا، ولی او فقط که فکر بکنه اصلا نیاز نداره فکر بکنه. کسی نیاز داره فکر بکنه که بخواد انتخاب کنه. خیلی جنایت کردن در حق بشریت، خیلی جنایت میکنه انسان در حق خودش. اگر برگرده به خودش بگه برو دنبال دل بخواهی هات، چون از همون اول انسان بخواد ببینه دل بخواهی هاش چیا هستن، میبینه دو نوع دل بخواهی داره. دل بخواهی های روبه بالا، دل بخواهی های روبه پایین. اینه که انسان رو انسان میکنه. انسان موجودی انتخابگر است. قبل از اینکه شما سر دوراهی های خارج وجود انسان، انسان رو قرار بدید بگید انتخاب کن، در واقع این دوراهی ها در وجود خود اوست. فالهمها فجورها و تقواها. این دوراهی رو ما تو وجود انسان قرار دادیم. کشش های متعارضی که در قلب انسان هست، بعضن متعارضن، بعضن متضادن، بعضن متزاحمن. متزاحم یعنی چی؟ یعنی آقا جون شما هم دوست داری تعقیبات بخونی، هم دوست داری نافله بخونی. رفتی مسجد میگن آقا چند آیه قرآن میخواییم بخونیم بعد نماز، میگی نافله هم که هست، من کدومو بخونم؟ الان نماز بعدی شروع میشه. اینجا گرایش ها متعارض نیستن، یکی خدا رو دعوت کنه یکی خرما رو دعوت کنه. نه جفتش هم میخوای عبادت کنی ولی وقت نیست. اینا متزاحم شدن با هم. اینجوری اصطلاحات طلبگی هم چند تا استفاده کنی. همینجا عقل میاد. بین همین گرایش های متزاحمی که یک جهت دارن یکیشو انتخاب میکنه. میگه اگه سنت بالاست شاید نماز بخونی بهتر باشه، سنت پایینه شاید قرآن بخونی دعا بخونی بهتر باشه، کما این که در روایات اشاره داریم به این معنا. این بهتره برای تو به این دلیل تو یکی از علاقه ها تو باید بالاخره ترجیح بدی برای اون دیگری علاقه. جهتشون هم یکیه. یه وقت متضاد میشن، متضاد قابل جمعه، ولی فعلا توی شرایطی قرار گرفتی که این دوتا گرایش بالاخره متضادن، گاهی متعارض میشن، اصلا یکی دیگری رو نفی میکنه. بالاخره دوراهی اول در وجود انسانه. ما آدم های هستیم که آفریده شدیم سر دعوای بین علاقه های ما. از اینجا شروع کنید وجود انسان رو توضیح دادن. نقطه آغاز وجود انسان اینجاست. از هر جای دیگه شروع کنیم آسیب داره. با وقت گاهی از اوقات انتخاب بین خیر و شره، گاهی از اوقات انتخاب بین خوب و خوبتره، که این عبارت زیباتره که در قرآن کریم هم آمده است: الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ببینم کدوم بهترید، نه کدوم راه خیر میرید کدوم راه شر، کی بهتر رو انتخاب میکنه. چرا انتخاب برای انسان ارزشمنده؟ چون انسان دو نوع تمایل داره و الا انتخاب ارزشمند نبود. این دو نوع تمایل پدر انسان رو در میاره. اجازه بدید من بحث رو جلوتر نبرم. وقتی برای جوانی، برای نوجوانی از همون بچگی تو آموزش جا انداختی زندگی تو مبارزه بین تمایلات توست، زندگی تو پس مبارزه است. زندگی تو یعنی درگیری، زندگی تو یعنی انتخاب بین دوست داشتنی هات. انسان بدون درگیری به حیوان شبیه هست. وقتی یه جا انداختی، وقت بعدن که بحث جلسه قبل رو مطرح کردی گفتی مبارزه با هوای نفس، خب راحت تر میپذیره. به یه کشتیگیر میگن آقا ببین شما زیبایی اندام کار نکردی ها که بری جلو آینه دست و اینجوری کنی، تو کشتیگیری میری رو به شک مبارزه میکنی. وقت به یه همچین کشتیگیری که از اول گفتن تو باید مبارزه کنی رو به شک، تا برای یه همچین آدمی که از اول برای مبارزه تربیت شده، تا حریف بیاد رو دوشک قرار نمی کنه بره خونه مامانش بگه این کیه میخواد منو زمین بزنه، من نمیخوام. آقا چه قرار میکنی؟ اصلا فلسفه وجود تو کشتی گرفتن بوده. کشتی یعنی درگیری، مبارزه، بیا ببینم کی میزنه. از اول اصلا تو اینجوری برای این آفریده شدی. الان برای بعضی ها بار روانی سنگینی داره بهش میگی مبارزه با هوای نفس. میگه نه هرچی دلم بخواد. بابا هرچی دلم میخواد اصلا امکان نداره. انسان موجودی است که چه خدا به او دستور داده باشد یا نه، چه خدا را بشناسد یا نه، چه بیدین باشد چه متدین، مدام در حال مبارزه است. انسانهای بد هم مدام در حال مبارزه هست. اصلا انسان یعنی این. انسان در هر شرایطی بین تمایلات متعارض است. حتی آدم های بد و لجن هم همینطوری هستن. منتها اونا مبارزه های بی اجر می کنن، مبارزه های بی نتیجه می کنن، مبارزه های همه مبارزه با نفس می کنن. و یک کسی که جنایت می کنه مبارزه با وجدان خودش نمی کنه. وجدانش رو که کشت یه اتفاق دیگه می افته براش. آقا شما بگو من میخواستم اول دزدی کنم، نعوذ بالله، وجدانم درد میکرد، انقدر با وجدانم در افتادم وجدانم خفه شد، بعد رفتم دزدی کردم، خب یا حالا وجدانم خفه شده راحت میتونم دزدی کنم. شما تا آخر عمرت نمیتونی راحت زندگی کنی. چرا؟ برای اینکه شما دیگه دزد کامل هم نعوذ بالله شده باشی، خدا منافعی که سر راهت میاره تو همون جریان دزدی، دوباره تو رو سر دوراهی انتخاب و مبارزه قرار میده. تو همون مسیر دزدی بازم مبارزه میکنی، بازم درگیری. همون تو اون مسیر لذت حرام ها بازم درگیری. اگه لذت میگذری تا اونه که لذت رو ببری، مجبوری، اصلا نمیتونی کاریش بکنی. من میخوام عرض بکنم امشب ما در مفهوم مخالفت با هوای نفس که فارسی شده مبارزه با هوای نفس، تأملی بکنیم و این مبارزه رو در تعریف انسان اخذ بکنیم، نه یه مسئلهی باشه خارج وجود انسان. وقت شما تمایلات خودت رو یک سره کن، بگو آقا من تمایلات خوبم و کامل گذاشتم کنار، فقط تمایلات بد دارم، دیگه مبارزه لازم ندارم. خدا شرایط بیرونی رو یه جوری قرار میده سر راهت، باز مجبوری مبارزه کنی. شما بگو آقا من تمایلات بد خودم رو گذاشتم کنار، فقط تمایلات خوب دارم. آفرین، باز خدا شرایطی رو میذاره در پات سر راهتو، باز مجبور مبارزه میشی. حضرت ابراهیم علیک السلام، شما حضرت اسماعیل تو به خاطر خدا دوست داری، خدا رو هم که به خاطر خدا دوست داری، همه عالم رو به خاطر خدا دوست داری. اصلا شما بدی دوست نداری، همش خوبی دوست داری. حالا اسماعیل تو به خاطر خدا ذبح کن، بازم درگیری هست، درگیری تا لحظه آخر هست. پرسید از امام صادق علیه السلام اینا طریق و راحه، راه رسیدن به راحتی چیه؟ فرمود در مبارزه با هوای نفس، فی مخالفت الهوا. بعد گفت کی انسان به راحتی میرسه؟ حضرت فرمود روز اولی که وارد بهشت میشه. مبارزه تو ذات ما هست، کارش نمیتونی بکنی. اصلا فرقی نمیکنه زندگی خوب یا بد داشته باشی، منتها مبارزه بی نتیجه داریم، مبارزه با نتیجه داریم. بعضی از مبارزه ها هست با نتیجه است، مثل ورزشی که آدم طبق دستور انجام بده هیکلی بشه، خوش اندام بشه، یا ورزشی که بدون دستور درست انجام بده زانوش آب بیاره، هزار تا گرفتاری پیدا بکنه. مبارزه از زندگی انسان جدایی ناپذیره. اونایی که آدم های بدم هستن دارن مبارزه میکنن، یا شرایطشون به اونها مبارزه رو تحمیل میکنه، یا انواع تمایلات درونیشون، یا هر دوتا رو باید با هم جمع بکنیم. اصل تعریف انسان برمیگرده به مبارزه. اصل تعریف انسان که عقلم به خاطر اون اومد، خدا قبل از این که عقل رو به انسان عنایت بکنه در نظر گرفت موجودی انتخاب بکنه، خلق بکنه که دو نوع گرایش داشته باشه، و الا اصلا عقل به دردش نمیخوره. دو نوع گرایشی که حداقل میتونیم این دو نوع رو از انواع و اقسام میشه مثال بزنیم. آدم هم الان رو دوست داره، هم آینده رو دوست داره. عقل میاد میگه که آینده رو بیشتر به پاها، الانت هم نمیگم در نظر نگیری، ولی عقل و ناس انظر و هم فل عواقب. اگه من فقط تمایل داشتم الان رو ببینم، عقل میخواستم چیکار؟ ارزش خلقت انسان به این دو نوع گرایشه. و الا فرشته ها رو دیدی؟ فرشته ها فقط گرایش های خوب دارن و طبقش عمل میکنن میرن جلو. حیوانات هم که دیدی فقط گرایش خورد و خوراک دارن، طبقش عمل میکنن میرن جلو. خدا خواست یه موجودی بیافرینه، نه فرشته باشه نه حیوان. از این فرشته و حیوان هم دو طرف ما مثال مشهوره دیگه برای تعریف انسان. این دو موجود الهی و
به کار میان. ما چی هستیم اینجا؟ هم گرایش های این طرفی داریم، هم گرایش های اونوری. ما اصلا نطفمونو بستن برای دو نوع گرایش. دو نوع گرایش یعنی مبارزه. تعریف انسان رو باید از وجود دو نوع گرایش، لااقل دو نوع میگیم، به طور کلی میخواییم بگیم، از وجود گرایش های متعارض شروع کرد تعریف وجود انسان رو. بقیه کلمات بعد از اینا پیش میاد. بعد زندگی انسان چی میشه تعریفش؟ پس تعریف وجود انسان موجودی دارای دو نوع گرایش. تعریف زندگی مدیریت تمایلات. آقایون مدیر، من به همشون تبریک میگم، خانومهای مدیر بهشون تبریک میگم، همه به مدیریت رسیدید، همه به مقام مدیریت رسیدید. هر کسی مدیر تمایلات خودشه. یکی یکی نوبت میده، میگه آی تو تو الان نه، الان حرف نزن، آی تو الان حرف بزن، آی تو الان چیکار کن، آی تو الان چیکار نکن. زندگی خلاصش یعنی مدیریت تمایلات. از اول تا آخر داری این کارو میکنی. پدر مادر وارد باشن، بچه رو از همون اول متوجه مدیریت تمایلات میکنن. دو تا چیزی که دوست داره در اختیارش قرار میده، میگه انتخاب کن. در واقع تو داری مدیریت تمایلات رو درش پرورش میدی، انتخابش رو، سطح قدرت انتخابش رو بالا میبری. در واقع داری مدیریت تمایلات رو بهش یاد میدی. اصلا زندگی یعنی همین. در حالی که اونایی که خیانت میکنن به بشر میگن یعنی زندگی یعنی رسیدن به تمایلات. خب خیلی حرف غلطیه، خیلی حرف مفتیه. هیچ کس در این دنیا به تمایلاتش نمیرسه. وقت امیرالمومنین علی علیه السلام جوانش رو میخواد تربیت کنه، اول نامه 31 نهج البلاغه خیال جوان خودش رو راحت میکنه، میفرماد الا المولود المؤمل ما لا یدرک. به جوان آرزومندی مینویسم این نامه رو که به آرزوهاش نمیرسه. الا المولود المؤمل ما لا یدرک. خیالت رو راحت کنم بتونیم با هم حرف بزنیم. جوانهای جلسه آماده باشن. این کلام حضرت امیر، نامه 31 نهج البلاغه، اولین نامه اخلاقی دینی تربیتی صادره از اولیاء خدا بعد از وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام، بعد از گذشتن یک نسل امیرالمومنین علی علیه السلام در آستانه شهادت قرار گرفته، بعد از جنگ صفین آقا دلش گرفته، یه گوشه نشسته تکیه داده به سنگ، نامه می‌نویسه، لحظات حساس، شخصیت بالا، مخاطب حساس، میخواد دین رو منتقل کنه. اولین خطابش به جوان اینه، الی المولود المؤمل ما لا یدرک، به جوانی که به آرزوهایش نخواهد رسید. دنیا جای رسیدن به دوست داشتنی ها نیست. خودتو گول نزن. اگه من به آرزوام نمیرسم پس چیکار کنم؟ مثلا زندگی رسیدن به آرزو معناش نیست. زندگی مدیریت کردن تمایلاته. البته امیرالمومنین علی علیه السلام همین یه دونه رو نمی‌فرماید، 14 خصلت از جوانها بیان می‌فرماید. ای جوانی که این 14 تا ویژگی رو دارید، تمام 14 تا هر کدوم به نوعی تفسیر همین یه جمله است. از سال که سبیل من قد هلک، رونده راه مردگان. بابا یا علی، آقای من، مولای من، زده حال نزن. این که حالا فعلا اول جوونیشه، نمیز من الان بزنم بهش بگم زندگی برخلاف تمایلات تو میگذرد. قرز الاسقام، سالمی؟ تو سیبل بیماری ها هستی. در روایت داره بیماری ها از دل سلامت بیرون می آین. همه کسانی که سرطان گرفتن سالم بودن. عجب جایی رو ائمه خدا نشون میدن. بیماری از دل بیماری در میاد؟ نه، بیماری از دل سلامت در میاد. بیماری نتیجه سلامته. آقا نگو ما رو میترسونی. چیکار کنم؟ دروغ بگم؟ چه دنیایی؟ همش خلاف تمایلات ماست. مخالفت با هوای نفس در در طبیعت وجود انسانه، در طبیعت حیات بشره. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. رنج یعنی چی؟ آنچه که مخالف تمایلات من است. بعد در یک جای دیگر می فرماید یا ایها الانسان، نه یا ایها المؤمن، یا ایها الانسان کلن، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، تو در حال سعی توأم با زجر هستی در حرکتت به سوی خدا، فملاقی، تا خدا رو ملاقات بکنی. خوب باشی یا بد این زجر رو میکشی. زجر بی خود نکش. زجر معناش چیه؟ زجر معناش چیه؟ اتفاقی خلاف میل من. بعد میفهمم لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. اصلا خلقت تو رو من یه کاری کردم که نمیتونی به دوست داشتنیات برسی. حیات تو و مسیر زندگی تو رو یه جوری قرار دادم این تلخی درش هست. خیالت راحت. مجبوری رنج بکشی. اصلا به خوب و بد بودنت کاری ندارم. وقت پیغمبر الهی میاد چی میگه؟ میفهمد بیا 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 بسرم. بیا بسرم. بیا من یه زجری رو در بین این زجرهایی که میکشی یه کاری کنم. کمتر زجر بکشی، مفیدتر زجر بکشی. وقت دست پیغمبر خدا رو میبوسی، میگی نوکرتم یا رسول الله، یا نبی الله، یا ولی الله، دستت درد نکنه، تو رو خدا، ما رو خدا آفریده فی کبد، فی رنج، من کاده هم، من سیر توأمه با رنج دارم، تو دست ما رو گرفتی، این رنج لااقل قابل تحمل باشه، حالا چی کار کنم؟ فقط بیا من یه دستوراتی بهت میدم. وقت اون دستوراتی که میده خداوند متعال و اولیاء خدا، این رنجه رو مدیریت میکنی. میتونم من بگم زندگی یعنی مدیریت رنج، به جای اینکه بگم مدیریت تمایلات. برای اونایی که یکم این مقداری نازک نارنجی ترن، میگم زندگی مدیریت تمایلات است. کسی مرد و مردونه اومده حرف آخر رو بشنوه، زندگی یعنی مدیریت رنج. میشه رنج رو پاک کرد؟ نه، نمیشه پاک کرد. میشه چیکار کرد؟ مدیریتش کرد. ما یه جایی داشتیم صحبت میکردیم، از اینجور حرفا میزدیم، بعد از منبر بعضی ها که سطحی تر میشنیدن حرفا رو میگفتن آج آقا یک کمی از رحمت خدا هم بگو. گفتم مگه من از غضب خدا صحبت کردم؟ من از ذات تو و از ذات حیات تو صحبت کردم. من از غضب الهی صحبت نکردم. من از عذاب الهی صحبت نکردم. اصلا رحمت خدا شامل حالت شده که تو در رنج آفریده شدی. صفت باش، محکم باش. چی تصور کردی از حیات؟ خیال پردازی نکن. جانم به امیر المومنین علی علیه السلام که بی‌تعارف با جوانش صحبت میکنه. و حالا ما میرسیم انشالله در جریان مدیریت تمایلات، در جریان مدیریت رنج به معنای دقیق تر کلمه که ذات وجود ماست. چنیدی میگن جوهر مرد کاره، اینو بازم یه تعبیری به کار بردن، کار جوهر مرده، برو کار کن بگو چیست کار. این بازم یه تعبیریه که برای اونایی که نازک نارنجیان در نرن بهشون گفتن. من میخوام یه چیز دیگه به شما عرض کنم که حالا دیگه تا اینجا اومدین تا بقیهشم بریم. رنج جوهر وجود انسانه. تو باید در جریان مدیریت رنج از رنج فرار نکنی، به استقبال بعضی از رنجها بری، بکشی اون رنجها رو در آغوش، روزه بگیر، نماز میخونه، میگه من چیکار کنم از نماز لذت ببرم؟ ای بابا، حالا نعوذ بالله زبانم لال با تعبیر غلط، من خدا گشتی یه کاری پیدا کرده که تو زجر بکشی، میخواه همون هم توش کیف کنه، پا کی میخواه آدم شی؟ نماز سخته، سختیشو نوش جان کن. بعضیا قهوه رو به خاطر مزهش میخورن که تلخه. در تعریف وجودی ما اینه. مبارزه با هوای نفس چرا محور دینه؟ چون مدیریت تمایلات و رنج محور وجود تو و محور زندگی توه. شما یه جور زندگی کنی، وجودت یه جور تعریف شده باشه، دین یه چیز دیگه تعریف شده باشه. فطرت الله التي فطر الناس علیها، اگر دین محورش مخالفت با هوای نفسه، پس باید تو هم وجودت و زندگیت محورش مخالفت با هوای نفس باشه. که اگر بخوایم بحث هوای نفس رو قاطی نکنیم، فعلا نگیم کدوم تمایلات انسان رو پست میکنه، کدوم تمایلات انسان رو بالا میبره، به قول معروف بحث رو ارزشی نکنیم، ای انسان تو در رنجی. هیچ وقت خدا نمیگذارد در این دنیا تو به تمام تمایلاتت برسی. همیشه هر تمایلی میرسی آن تمایل فرو افتاده است. بد باشی یا خوب فرقی نمی کند. لقد خلقنا الانسان فی کبد. الهجران و عقوبت العشق، عاشق میشی دوری میافکند. اصلا همین دو کار دنیا اینه دیگه. شما اصلا لبخند نمیزنید امشب به من نگاه بکنید، انگار من یه بحثی میکنم که شما کیف نمیکنید. شما رو دارم با واقعیت‌های تلخ حیات روبرو میکنم. نه، من دارم شما رو با حیات روبرو میکنم. تلخ نیست، تلخ اونه که تو مبارزه کنی و سود نبری، رنج بکشی و بهره نبری. من که در اون باره صحبت نکردم، من شما رو دارم با اصل حیات روبرو میکنم، نه واقعیت‌های تلخ حیات. چقدر مادرها عنصرهای تربیت کنندهی هستن. اینا رو باید همه رو مادرها به بچه ها یاد بدن. دقیقه یه دفعه بچهش زمین خورد، خب عزیزم تا آخر عمر از این زمین خوردن ها و پا درد گرفتن ها و بریده شدن دست زیاد داری. ترس رو از دل بچهت بریز. یه جوری جیغ نزن قربون صدقش برو، ورش دار. چرا اینجوری شد؟ نباید اینجوری بشه. انشالله دیگه اینجوری نشه. خیال بافی نکنیم. چرا؟ عقیله به زنی میگن که عاقل باشه. عقیله بنی هاشم دیدید به زینب کبری سلام الله علیها گفته میشه. خب البته اون سطح بسیار بالاست. یک مادر عاقل کسی که بچهشو با رنج آشنا میکنه، دستشو میگیره، میگه خب میخوایم رنج بکشیم. 7 سال به بچهش محبت میکنه، بچهشو در امنیت خاطر از محبت خودش قرار میده. از سر 7 سالگی بچه رو وارد عرصه ادب میکنه. تو عبدی، من مولا، دستور میدم رنج بکشی. پادگان و سربازی که شنیدید، ما میگیم از 7 سالگی شروع میشه. ولی خب ما ها معمولا چیکار میکنیم؟ بچه چون از 7 سالگی از سر محبت هرچی میگیم گوش میکنه، زجرش نمیدیم. یعنی بچه رو باید زجر داد. زجر که منظورتون از زجر چیه؟ منظور بنده از زجر مؤدب ساختن بچه است. بچه از مدرسه اومده، کیفش رو پرت میکنه، میگه جانم عزیزم من خودم برمیدارم، ولش کن بذار جورابتم در بیارم. نه دیگه، الان باید به استقبال برخی از رنجها بره. از 7 سالگی، 7 تا 14 سالگی. تو این 7 تا 14 سالگی بچه رو طبق یک برنامه منظمی با رنج آشنا کردی، استیحاش نکرد از رنج. بعد حالا این رنجم میگیم چجوری باید مدیریت بشه. رنج رو میخوای مدیریت بکنی، بعد یه مدیرم میخوای و بحث میکشه به ولایت. اون اصلا اون جای قشنگش اونجاست. چجوری ولایت لازمه مبارزه با هوای نفسه. لازم مبارزه با هوای نفس چجوری لازمه تعریف وجود انسانه. مبارزه با هوای نفس چجوری لازمه حیات انسانه. ولایت چجوری لازمه مبارزه با هوای نفسه، که اونجا اوج قله بحثه که حالا بهش میرسیم. شما بچه رو وقتی که توامه با رنج ادب بار آوردی، سر 14 سالگی مثلا بهش میگی نماز بخون. میگه باشه. مثلا دیگه نماز سخته یعنی چی؟ خب سخته دیگه، زندگی سخته دیگه، کلا ما 7 ساله داریم تمرین میکنیم، زندگی سخته دیگه، پذیرش این سختی ها قشنگه دیگه، این همینه دیگه. الله آفرین. وقت تو مدرسه های ما بر اساس چی نمره میدن؟ بر اساس استعدادهای شکوفا شده، اگر بتونن بعضی از استعدادها رو هم شکوفا بکنن دیگه کاری نداریم. بر اساس خصلت‌های اخلاقی موجود و فعال و بر اساس استعدادهای شکوفا شده تو مدرسه های ما نمره میدن، بچه ها قاطی میکنن. نمره باید تو مدرسه بر اساس چی باشه؟ بر اساس میزان توانمندی در مبارزه با هوای نفس. چجوری میشه اینو نمره داد؟ خیلی قشنگ میشه نمره داد. باید کار کرد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معناش یعنی همین. تو مدرسه میگن ها این بچه با ادبیه، آفرین پسر، آفرین دختر گل. ببین همش به معلم احترام میگذاره. آقا چرا داره احترام میگذاره؟ توش مبارزه با هوای نفس هست یا نه؟ اگه نیست ارزش نداره، با انقدر علیکی تحویلش نگیر. اون یکی بچه هم که گاهی بهت سلام میده بقیهش براز قیافه میگیره، اون گاهی سلامش خیلی ارزش داره. اون خودشو کش تا به تو سلام بده، از بس بچه مغروریه. بابا اونو تحویل بگیر. آقا اینجوری باشه که من چجوری به عدالت رفتار بکنم؟ یه کسی دو بار بهم سلام میده بهش میگم احسنت، یکی ده بار بهم سلام میده اونجوری تحویلش نگیرم. خب بله، نامساوی برخورد کن. کی گفته شما باید با بچه ها با محیط مساوات برخورد کن؟ بچه ها قاطی میکنن. چی رو قاطی میکنن؟ بچه ها باید با تبعیض بزرگ بشن. آموزش پذیرش تبعیض اصل کلیدی تربیته. تو چی کار داری؟ پیغمبر گرامی اسلام امتحانش همین بود. 10 سال در مدینه جامعه اداره کرد، بعد امتحان گرفت. امتحان فنی گرفت. اومدن اواخر بود دیگه، مثلا 9 سال گذشته بود، غزوه حنین و همون ایام بود. کلی غنایم مثلا گرفتن در یکی از حالا اون غزواتشون، بعد در مکه غنایم رو چوکن تقسیم کردن، نامساوی تقسیم کردن. مردم مکه بیشترش رو تو مال شما، دلیلش هم توضیح ندادن، یه مقدارش هم برای مردم مدینه. بریم حالا. اینایی که ایمان داشتن گفتن خب حتما لابد حکمتی دیگه، ما چی بگیم؟ یه نفر اومد جلو از طرف اونایی که ضعیف الایمان تر بودن، گفت یا رسول الله شما عدالت رو رعایت نمی کنی؟ نه، امتحانه دیگه. رسول خدا بهش نگاه کرد فرمود من عدالت رو رعایت نکنم، کی عدالت رو رعایت کنه؟ چی داری میگی تو؟ اصرار کرد، بی ادبی کرد، سماجت کرد. رسول خدا یه نگاهش کرد، آیندهشو بهش گفت. این آدم بعدن شد رئیس گروه خوارج. با برخی از عدالت نمایی ها میخوای خوارج تربیت کنی؟ آخه آقا نمیشه تبعیضم برخورد کرد. ها تبعیض نماست. هم مثلا شما برخی از عدالت هایی که تو مدرسه رعایت میکنی عدالت نماز، برخی از تبعیض ها هم تبعیض نماز، تبعیض نیست. برخی از عدالت ها هم عدالت نماز، عدالت نیست. باید من چیکار کنم؟ من باید گرا رو بدم دست بچه ها. بچه ها ببینید، صرف لبخند زدن ملاک نیستا. میگیم ببین این براش این کار سخت بود، بچه ها براش کف بزنید. خیلی مبارزه با هوای نفس کرد، این کارو کرد. وای اگه یه مدرسه پیدا بشه من میرم از اول دبستان دوباره درس میخونم. میگم واقعا شما به روشش پی بردید آره، که چجوری منو بر مبنای نکرمکم عند الله اتقاکم. آه یعنی شما میگید تبعیض در رفتار اولیاء خدا بوده، حالا این یه مورد بوده یه حکمتی داشته. نه عزیز من، یه مورد نبوده. بذار من اعتقادات تو رو برای پیغمبر اکرم حفظ کنم، یه مورد نبوده. حالا شما بگم بیشتر، یه وقت ممکنه کم کم بدبخت زبر چی میگفت؟ زبر میگفت یا رسول الله چقدر آخه با علی در گوشی حرف میزنی، خب ما هم تحویل بگیر. این هنوز جاش جا نیفتاده بود براش که ببین تو دنبال عدالت نباید باشی، دنبال عبودیت باید باشی. حالیته؟ عبد یعنی چی؟ یعنی حرف نزن. خیلی مقولاش با هم فرق میکنه. عدالت هم برای بعضی بهانه ای شده برای اشتباهات فراوانشون. حالا نمیخوایم الان وارد این بحث بشیم، دوستان اهل تأمل هستن، همه چیه که اینجوری باش برخورد نمیکنه. خیلی باید دقت کرد. ما میخوایم شر تفکر رو و تعقل رو از سر خودمون کم بکنیم، یه دفعه همه رو با یه چوب میرونیم. اینجوری که نمیشه که. ما ملاکمون رنجه. لیس للانسان الا ما سعا. یه بار دیگه بخونیم با هم. لیس للانسان الا ما سعا. سعی یعنی چی؟ حرکت توامه با رنج. بهش میگن سعی. سرسره رو بهش نمیگن سعی. این چیزی که برای تو میمونه سعیه. سعی کردی؟ اینو من میخوام. دوستان یه سوال جواب کوتاه کنم، من امشب بحث رو نیمه تمام خواهم کرد. بفرمایید که این بحث ها رو بعضی ها بشنون قبول دارید قاطی میکنن؟ بله؟ بله؟ من همه سرهای محترم رو ببینم یه اشاره بکنیم، میخوام یه آیه قرآن براتون کشف کنم. بفرمایید؟ قبول میکنن هم. خب همه الحمدلله دارن اشاره میکنن که این بحث ها موجب میشه آدم قاطی بکنه. خب عموی ما آقای قابیل هم به همین دلیل قاطی کرد، زد آیه هابیل رو کشت. شما فرزند هابیلید قاطی نمیکنید. منم گفتم دیگه عموی ما دیگه که خودمونو بندازیم این ور. آقای قابیل برای چی قاطی کرد؟ گفت چه فرقی میکنه؟ من هم قربانی دادم، تو قربانی دادی. اون یه از خودگذشتگی توش داشت که حالا کلمه کلی و اسم رسمیش در قرآن میشه تقوا، که بعد میرسیم به مفهوم فوق العاده تقوا. ای قریب تقوا، که اخلاق، مفهوم اخلاق اومده حق تقوا رو خورده. ما انشالله حقش رو پس خواهیم گرفت. فرمود خداوند متعال انما یتقبل الله من المتقین. تو این کارو خوبو کردی ولی اثر تقوا نبود. اما کار دیگه کردیم دیگه، قربونی دادیم دیگه. نه، تو هوا قاتیش داشتی، اون نداشت. اینو پیدا کن. من از دوستان و سروران خودم تمنا میکنم اولین جنگ جهانی، یعنی دعوای بین هابیل و قابیل، که تمام ادیان الهی این داستانو بدون تحریف تقریبا دارن، به عنوان بزرگترین درس اخلاق حیات بشر تا روز قیامت تحویل بگیرن. نه نم، حالا یک نکته ای دارد، یک نکته ای دارد، همون اول خلقت انسان درست شده است، یک نکته ای دارد. میخواست درباره صفتی به نام حسادت صحبتی بکنن. چی شد یه دفعه این داستان رفت صدر خلقت بشر؟ خواهش میکنم خدا را جدی بگیریم، کلام خدا را جدی بگیریم. این اتفاق یعنی تا آخر تو درگیر این ماجرایی یا این چیزی که تبعیض نماست بپذیر. بخوای تبعیض نماها رو بپذیری باید ملاک و سعی قرار بدی، ملاک و رنج قرار بدی، ملاک و مخالفت با هوا قرار بدی. با دستور الهی و قربت الله میشه تقوا. آقا مخالفت با هوای نفس از کجا آمد که محور دین شد؟ از همان جایی که محور وجود انسان مخالفت بین تمایلات شد. از همان جایی که محور زندگی انسان مخالفت بین تمایلات شد و زندگی چیزی جز مبارزه بین تمایلات نیست و زندگی چیزی جز مبارزه با تمایلات نیست، تمایلات با یکدیگر مبارزه می کنن. از طرفی خدا را دوست داری، از طرفی چیزهای دیگری را، ببین از کدام می گذری به نفع دیگری. این قصه غم‌انگیز یا نشاط برانگیز زندگی انسان است. فداتون بشم، هر کی برای خودش میخواد دینداری بکنه تقدیم بکنم و بریم کربلا. هر کی میخواد برای خودش دینداری بکنه بدونه که زندگیش مشهون به رنج هست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، خیالتو راحت کن. حالا امروز به من گزارش بده برای چی زجر کشیدین. من از خودم یه گزارش بدم آقا اجازه. شما امروز به خاطر چی زجر کشیدید؟ در جریان مدیریت تمایلات زجرتون سر چی بود؟ یا ایها الانسان انک کادح، تو دائما در سعی توأم با رنجی. گزارش من بده رنجت امروز برای چی بود؟ من خودم میگم، شما هیچی نمیخواد بگی، شما حرفای خوب خوب میزنی عبرت نمیشه برای ملت. من بگم خودم، آقا ما امروز هرچی رنج کشیدیم زیرابی بریم بیشتر سود ببریم، نشد به در بسته خوردیم، حالمون گرفته شد، دماغمون سوخت. خب بیچاره چرا این کارو کردی؟ میرفت یه زجه بهتر میکشیدی. هرچی زجه کشیدیم از زیرش در بریم، اینجا در رفتیم از چاله در اومدیم و بودیم تو جا. خیلی زجه کشیدیم امروز، حالمون هم گرفته است، دلمون گرفته است، میخوایم بریم در خونه خدا. با این دل گرفته میخوای بریم در خونه خدا؟ البته خدا مهربانه، باشه بیا، خودت لطف پار کردی اومدی. یه مثال بی ربط بزنم درباره زندگی یکی از اولیاء خدا در همین قوم شریف. نوشته بودن که با خانومم دعوام شد، اون اولیاء خدا نه ها، اون ولی خدا نه، یه آقایی نوشته بود، با خانومم دعوا شد، جر و بست بالا کشید، یه کشیده زدم تو گوشش، بلافاصله عذاب وجدان گرفتم، ناراحت شدم از دست خودم، اصلا یه حالم از خودم داشت به هم میخورد، عصبی شدم بی خود زدم، حالا باید کنترل میکردم خودم و یالا عذرخواهی کردم نکردم، راه افتادم گفتم بیام حرم، از در خانه اون ولی خدا داشتم رد میشم، گفتم بذارم اینجا یه سلامی بدم بلکه دلم باز بشه، اومدم بیام در زدم، فرمود بیا تو، بیا، نه خانم تو اونجوری سیلی بزن، نه اینجوری بعدش قصه بخور، یعنی مردش رو قصه تو ببرن، قصه تو برای من آوردی؟ آقا امروز کیا زجر کشیدن؟ زجر که قرآن که غلط نمیشه که، زجر که همه کشیدن الحمدلله. آخه بدبختی میدونی بعضیا نمیدونم اینقدر داغن زجر میکشن نمیفهمن زجر کشیدن. ای خدا اینقدر داغن. حالا اینا رو برمودشون باید صحبت کرد، موجودات جالبی هن. بازم باره کلا من فهمیدم زجر کشیدن. ما آقا خیلی زدیم دریم، خیلی حرص خوردیم، خیلی حسادت کردیم، خیلی حسرت خوردیم، کلی زجر کشیدیم، الان خسته اومدیم تو حرم و بی خود کردی، بی خود زجر کشیدی، زجر می کشیدی، خودتو نگه می داشتی سر نوافل نماز ظهر و عصر. نوافل ظهر و عصر که خیلی طولانیه، خب بیچاره این جا زجر می کشیدی، می مردی؟ زجرش کمتره که امتحان نکردی که تا حالا یه بار. حالا این زجر دیگه میل خودتون دیگه، حالا میخوای چی بکشی دیگه. ما که میفرماید انسان رو اینجوری آفریدیم. لذا ابا عبدالله الحسین علیه السلام هر لحظه از ظهر عاشورا میگذشت، از روز عاشورا عبور میکرد، عزیزانش رو از دست میداد، گریه میکرد، جگرش کباب میشد، صورتش برافروخته تر میشد. در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. مدیریت میکرد علاقه های خودش رو. عملیات مدیریت ابا عبدالله الحسین رو بین، تا علی اکبر اومد صدا زد بابا میخوام برم میدان، فرمود برو عزیز دلم، برو، نمیخواد خداحافظی کنی، برو. همچین که رفت، دل ابا عبدالله الحسین رو کند و رفت. فکر میکنم بی اختیار اشک حسین جاری شد و دل حسین آتش گرفت. زود ابا عبدالله الحسین شروع کرد به خدا توضیح دادن. خدایا تو میدونی من دارم برای چی گریه میکنم؟ اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. من ناراحت نیستم از اینکه قربانی میدم، میدونی خدا این سوزش من به خاطر توه، ولی باید از همین علی اکبری که به خاطر تو را دوست دارم بگذرم. باشه میگذرم، ولی میدونی دارن کیو قطعه میکنن. جگرش آتش گرفت. حالا بقیهش دیگه تا اینجاش این واقعیت بود، به شما گفتم بقیهش دیگه زبان حاله. روز زبان حالش و عشق است. آقا علی اکبر و حسین هی می جنگه، هی به شهادت نمیرسه. یه نگاه کردید چشمای ابا عبدالله الحسین، انگار دنبال یه خداحافظی گرمه، نه دل آقا، آقا دل بریده بود، ولی خداوند متعال نه حسینم باش سیر خداحافظی کن، لبهای علی اکبرت رو ببوس، در آغوش بگیر، ما این قربانی رو که از تو قبول کردیم چی گفت خداحافظی نکنی؟ اومد گفت الاتش رو قد قتلنی، بابا منو آتش داره میکشه. فرمود بیا پسرم ببین من از تو تشنه ترم. حسینم خداحافظی تو بکن عزیز دلم، من که از دل تو خبر دارم، من خودم مهر علی اکبر رو تو دلت انداختم، من میدونم، خداحافظی تو بکن عزیزم. علی اکبرش رو در آغوش گرفت، اون خداحافظی که نکرد این بار انجام شد. بعد فرستاد مدیریت تمایلات، نه همش اسمش مدیریت تمایلات دیگه. هر شهیدی رو زمین می افتاد نوشتن ابا عبدالله الحسین مانند عقابی که به سوی شکار برود با سرعت می رفت، مبادا اون شهید رو اربن اربا کنن. اما همچین که علی اکبر صدا زد بابا، میگن حسین از اسب اول پیاده شد. آقا نمیخوای بری؟ پس چرا از اسب پیاده شدی؟ بعد شروع کرد آرام آرام قدم زدن و به سوی علی اکبر. این قربانی خصوصی منه، شاید به این دلیل بود که مبادا به محضر حضرت رب که این قربانی اختصاصی رو در راه او داده است خلاف ادب بندگی رفتار کرده باشد. ای همه ی عالم فدای علی اکبر حسین تو. شما اگر داغ علی اکبر میخواید ببینید تو قلب امام حسین چقدر سنگین بوده، ببینید یه خانومی از خیمه دوان دوان داره میدوه، وای علی اکبرم، وای عزیز برادرم. زینب برای اولین بار اومد بین نامحرما، این صحنه رو ببینید. اینجا جای خودداری زینب نیست. مدیریت تمایلات، آدم نباید با همه تمایلاتش مخالفت کنه. یادتون باشه ما بعدن انشاءالله در این باره صحبت خواهیم کرد. گاهی میفرماید خداوند متعال عزیز من تو چی میخوای؟ تو اصلا به مقام مرضیه رسید، تو چی دوست داری؟ عالم رو تا علی اکبر صدا زد بابا این جدم رسول الله هست. زینب دوید بیاد قدمگاه پیغمبر اکرم رو به بوسه بزنه. بله معلومه که میدوه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو در این مبارزه دائمی با هوای نفس موفق و پیروز بگردان. خدایا حقیقت تلخی دنیا و حقیقت رنجور بودن انسان در دنیا رو به ما بفهمان. ما رو از خیالات واهی که دنبال این زندگی بدون رنج باشیم خدایا نجات بده. خدایا رنجهای ما رو رنجهای مفیدی قرار بده. قدرت مدیریت و کنترل تمایلاتمون رو به ما عنایت بفرما. در فرج موفور السرور مولامون عزیز دلمون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا خدایا تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. خدایا رنجهای مؤمنین در این ایام رنجهای قابل تحمل قرار بده. رنجهای غیر قابل تحملشون رو از سایه برطرف بگردان. عجل فی فرج مولانا.
بیان معنوی نقطه آی آف.